الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پیش از آغاز صحبت اولا در این روز سعید ما و شما دست به درگاه پروردگار خود می برداریم و امید آن که آن خواهش و آن مراد و آن مطلوبی که در دل ماست خدای ما و شما برآورده بگرداند. اللهم ارین الحق حقا وارزقنا اتباعه و ارین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. پروردگارا عاقبت کار همه ما بندگانت را به خیر بگردانی. خدایا این جمعیت ما را عمر دراز و تن صحت و خاطر جمع و کشایش کار و حل جمیع مشکلات خدایا نصیبشان بگردانی. گذشتگان این قوم و جمع ما را خدایا رحمت و مغفرت بگردانی. بیماری های این جمعیت ما را خدایا شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردانی. مسافرهای این جمعیت و این مردم کولاب را خدایا صحت و سلامت با مرادهای حاصل شده خدایا پس بگردانی و خدایا آرامی را در روی دنیا علال خصوص در این جمهوری ما بر قرار و بر دوام نگه بداری. رهبریت امروزه ما و شما را خدای مهربان عمر دراز و تن صحت و در جمیع نیتهای نیکشان خدایا ظفر نصیبشان بگردانی. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا توفنا مع الابرار برحمتک یا ارحم الراحمین. دانی کی سپید دم خروزی سحری هر لحظه چرا همی کند نوحگری. حضرت عمر خیام به ما و شما صدای خروزی سحر را تحلیل میکند، معنی داد میکند که وقتی شما سحر بیدار میشوین و صدای همان خروز به گوش شما میرسد، آیا میدونید که وای چی میگوید؟ اراده او چیست؟ فریاد زدن او چی معنا دارد؟ دانی که سپید دم خروز سحری هر لحظه چرا همی کند نوحگری. یعنی که نمودن در آینه صبح از عمر شب گذشت تو بی خبری. حضرت گفتن معنای نوحی خروز سحر این است که ای امت محمد همه شما آگاه باشین که از عمر شما یک شب دیگر با سپری شد. البته از هفته تا هفته از حیات ما و شما هم باز 7 روز یا 8 روز دیگرش سپری شد. معنای ای را دارد که ما و شما باز یک هفته به سوی اجل خود نزدیک شدیم. لیکن شکر به سوی خدا که این روزهایی که از ما و شما سپری می شود در عبادت خداست، در فکر خداست، در محبت پیغمبر و در محبت مسجد است. انشاءالله این روزها برای همه ما و شما روزهای نورانی می باشند. جمعه پیشین مهمانها را ما و شما گسل کردیم و از صحبت اونها، از آواز شیرین اونها ما و شما لذت بردیم و امروز وعده کردیم که از بس که بی‌نهایت سوال‌های زیاده که یک قسمش نزد من هست و شما جواب میگویم، باز از این دم دیده زیادتر در خانه منتظر جواب هستند و بعضی سوال‌های هستند که اونها را ما جواب نمیگیم. وقتی که کدام شما سوال شما جواب شد نیافت، میتونین که مراجعت کنین و سبب جواب نگفتنش را به شما البته میفهمانم، زیرا بعضی سوال‌های هست که البته اون هم خلل پذیر مسجد است، هم خلل پذیر در حق ماست. برای همین از شما خواهش دارم کدام شما اگر میخواهین که سوال‌های شما که صدا نداد مراجعت کنین، انشاءالله جوابش را رو پرو به شما خبر میدهم. و جمعه آینده خدا خواسته باشد باز تاریخ همون حضرت امام ابو حنیفه امام اعظم صوفی کوفی رحمت الله علیه را که فقط ما و شما از تولد وی آگاه شدیم، خدا خواسته باشد از قصه های او برای شما خبر می دهم. السلام علیکم داملای عزیز، السلام علیکم داملای عزیز. آیا چرا در بین مردم قمری یا موسیچه میگویند مردم نمیخرند؟ آیا این حلال است یا حرام؟ موسیچه یا قمری میگیم ما و شما، اینا حرام نیستند. البته سبب نخوردن قمری، سبب نخوردن و دیگر پرنده های مثل همون فلاشتروکی که ما و شما میگوییم از خاطر آن است که اینها پرنده های هستند که آزار اینها به هیچ کس نمیرسد. پرنده های بی آزار که هستند ما و شما به اینها هیچ دخالت نمیکنیم، اینها را شکار نمیکنیم و الا برای ما و شما حلال هستند. همه پرنده بغیر آن پرنده هایی که وحشی هستند و قاب و کرگس و دیگر پرنده هایی که با نول و با پنجه خود شکار میکنند، اونها در حکم همون حیوان های حرام میدارایند. بغیر اونها تمام پرنده برای ما و شما دیگر حلال است، از آن جمله همین قمری که هست. میتونیم ما و شما شکار کنیم و یا در جان خود استفاده کنیم، این گناهی نیست. یک روز دیگر یک برادر سوال دادن که آیا همین کفتر حلال است؟ کفتر هم از جمله آن چیزی است که مردم ما تناول نمیکنند. البته حلال است، میتونین شما استفاده کنین کفتر را. کفتر یگان جایی وبال ندارد، یگان جایی گناه ندارد، لیکن فقط ذبح شرط است. چی در قمری، چی در گنجیشک، چی در کفتر، اگر با دستون گردنی وای جدا کنین وای حرام است، او را خورده نمیتونین. با دست یعنی گردنی او را کندن با غیر کارچه، این حرام است. فقط میتونین که کفتر است، قمری است، گنجشک است، فقط با واسطه تیزی، یا تیزی سنگ باشد یا تیزی کارد باشد، خازن باشد خامرد باشد، در ذبح فرقی ندارد، ذبح کرده استفاده کنید، جایز است، درست است. و الا با دست خود اگر گردنی را کندین، یقین دانین که وای دیگر چی است، حرام است، وای خورده نمیتونین. السلام علیکم داملای شیرین سخن. ما یک گروه مخلصان دائمی شما می باشیم، می خواهیم که با این سوال ما با پررگی جواب گردانید. در مسجد محله ما جوانان زیاد ذکر خدا را به جا می آورند و در مسجد گپ دنیایی را بسیار می گویند. می دانند که در مسجد گپ دنیا گناه است، اهمیت نمی دهند. التماس با پررگی جواب دهید. با احترام یک گروه جوانان مسجد. برادر عزیز، در تمام دنیا در مسجد گپ دنیا می رود، در تمام دنیا، چی در مسجد شما، چی در مسجد ما، چی در مسجدهایی که در همین شهر دوشنبه ما و شما، در کجایی که نباشد، مسجدها خالی از گپ دنیا نیستند. زیرا پیغمبری خدا گفتند زمانی می شود که مسجدها تا جایی که ذکر خدا گفته شود به گپ دنیا مبدل می گردند. این معجزه پیغمبری خدا بود، این کرامات، این معجزه از جانب پیغمبر خدا بود که اون چکار کرد؟ امروز تأثیر او را ما و شما دیده استاده ایم. لیکن یقین دانیم که کسی که در مسجد داخل شد آداب مسجد رعایت نکرد، یعنی با پای راست باید در آید، خداوند ما طلبگار فضل تو هستیم گفته می در آید و می نشیند تحیه مسجد می خواند وقتی تحیه مسجد باشد و با ذکر خدا مشغول می شود. اگر گپی دنیا گفت، این حدیث پیغمبر است که 40 ساله اعمال نیکش همش حبته می گردد. 40 ساله شما یک روزه عمل خیر دارین یا ندارین، این شخص خدا می داند. وقتی این قدر زحمت میکشین، این قدر مهنت میکنین و بازگپی دنیا در داخل مسجد که گفته شد، یقین دانین که مکافاتش انا همین است که عملهای خیر شما همه بیکار شد. حتی حضرت عمر دوره‌های خلافتش میگد وقتی که از پس مسجد دو مهمان از طایف بودن، وقتی صحبت داشتن با گپی دنیا، حضرت میگد فریاد چون زد نزد من بیایید. گفتن شما از کجا هستین؟ گو ما از شهر طایف هستیم. گفتن قسم به خدا اگر شما مهمان هستین و احترام دارین و ایلا مهمان نمی شدین، چنان آواز شما را می براوردم که تمام مدینه می شنید. شما حق ندارین که در مسجد گپ زنید. امروز گپ زدن در مسجد عیب همون اساسش، عیب همون پیشوایی هست که در همون مسجد امام خطیبی دارد. وقتی داخل مسجد شد، امام خطیب یک ساعت معین کند که مردم فقط با گپ خدا و با گپ پیغمبرش آموخت کند. صحبت های مثال کتابی رود. انشاءالله این صحبت های دنیای از بین گم می شود. السلام علیکم داملای شیرین سخن. حکی حاجی مرزا، یک سؤال دارم. من نماز می خوانم، پدرم نمی ماند مرا، چیکار کنم؟ یعنی البته وای به حال همون پدری که فرزند خدا برای نماز خواندن اجازت نمی دهد. تمام مردم مسلمان تمنا دارد که فرزند او نماز خوان شود، تا جایی که پدر خود اصلاح شده باشد، خود باید که در نماز باشد و باید خود پدر مسئول است که فرزندها را نماز خوان کند. امروز این مصیبت بین که پدر نماز نمی خواند، بزمی این با فرزند نمی گذارد که نماز خواند. سوره مدثر اگر آیتهای آخر شما تلاوت کنین، خداوند می گفته است کل نفس بما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. بنده های نمازخوان وقتی که وارد جنت می شده از خدا می گوید، من مختصرا یک خلاصه شیره این آیت به شما می گویم، وقتی بنده های نمازخوان، بنده های جمعه خوان، بنده های خدا ترس وقتی که وارد جنت می شوند، یتساءلون عن المجرمین، از این پدری بی نماز می پرسید از همون بچه نمازخوان، ما سلککم فی سقر، پدر چرا تو وارد دوزخ شدی؟ گناهگارها را می پرسیدن، جنتی ها با یکدیگر ملاقات می کردن، چرا تو واردی دوزخ شدی؟ آنها چی می گفتن؟ قالو لم نکو من المسلی. ای وای به حال ما که ما از جمله بندگان بودیم که در دنیا نماز نمی خواندیم. لم نکو من المسلین، ما از همون طایفه بودیم که در دنیا نامان مسلمان بود، بچه ما نماز می خواند، مادر ما نماز می خواند، لیکن خود ما خدا زده بود و از این نماز دور بودیم. فکر می کردیم که بی نماز مسلمان است، لیکن امروز خداوند با سبب این بی نمازی ما را وارد دوزخ کرده است، دیگر از اینجا خلاصی برای ما نیست. رسول اکرم می گوید لا سهم فی الاسلام لمن لا صلاه له. این حدیث طبرانی است. حضرت گفته است که همین آدم بی نماز هیچ قدر در اسلام ندارد. لا سهم فی الاسلام، بی قدرترین، پلیدترین، افلاسترین بنده در روی دنیا کسی است که لا صلاه له، کسی از نماز ندارد. گفتم پیغمبر العهد الذي بيننا وبينكم الصلاه فمن تركها فقد كفر. این حدیث پیغمبر خداست. من عهدی که با شما کردم ای امتی مسلمان، پیغمبر میگوید همون عهدی من، پیمانی من با شما آن زمانی هست. آن زمانی من پیغمبری شما هستم. آن زمان شما امتی من هستید که در بین تان نماز داشته باشید. فمن ترکها فقط کفره، کسی که نماز ترک کرد گفت پیغمبر عهد پیمان برید و اسلام ندارد و مسلمان نیست. این حدیث پیغمبر شماست. در باب تاریک و صلاح در کتاب مکاشفت القلوب امام غزالی وارد شده است. شیطان که رانده گشت به جز یک خطا نکرد. حضرت حافظ، شیطان که رانده گشت به جز یک خطا نکرد، خود را برای سجده آدم رضا نکرد. همین شیطان رانده شدنش از درگاه پروردگار به چی خاطر بود؟ به خاطر که وقتی خدا امرش کرد آدمی که من آفریدم سجده کن، گو خلقته من تین و خلقتنی من نار، تو مرا از آتش آفریدی، این آدم از خاک آفریدی، آتش از خاک افضل است، من این سجده نمی کنم. شیطان که رانده گشت و جز یک خطا نکرد، خود را برای سجده آدم رضا نکرد. شیطان هزار مرتبه بهتر زی بی نماز، شیطان هزار مرتبه بهتر زی بی نماز، او سجده بری آدمو این بر خدا نکرد. شیطان هزارها بار، همین شیطان مردود ملعونی مرجوم، از آدم بی نماز میگد هزار مرتبه بهتر است، زیرا که این شیطان آدم سجده نکرد، لیکن این بنده باشد خدا را سجده نمیکند. وای به حال همون پدری که این گونه فرزند باز می‌دارد. من برای شما توصیه می‌کنم همه فرزند الله طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. این حدیث پیغمبرتون است. پدر و مادر گوش نکنین در حالتی که شما را به گناه اگر دعوت کنند. وقتی شما را از کاری ثواب می‌خوان که باز دارن، شما اونها را اطاعت نکنین، گفت از پیغمبر شما. شما نه عاق میشین نه گناهکار میشین، بلکه ثواب می‌گیرین. السلام علیکم داملای عزیز و گرامی. آیا پادشاه را دشنام دادن گناه است؟ البته آدم ابله پادشاه را دشنام می دهد. پادشاه را دشنام دادن این غیرت ما و شما را نشان نمی دهد. اگر عقیده مرا فهمیدنی باشین، اگر فهمی مرا در همین مسئله فهمیدنی باشین، من به شما توصیه می دهم که مثل پیغمبرتون رفتار کنین که در حق دحیه کلبی دعا می کرد. شما دعا کنین که خدای مهربان پادشاه ما را عدلش زیاد بگرداند. خداوند این پادشاه ما را تمام عملهای خیرش چیکار کنه برآورده بگرداند. بالای رعیتش خداوند نگاهش بدارد. این است وظیفه هر کدام ما و شما. پادشاه را دشنام دادن این گناه است، البته گناه است. چی جای ثواب دارد؟ علال خصوص همین پادشاهی که امروز بالای سر ما و شماست. این جهادی که این پادشاه ما و شما کرده است، چی در قزاقستان، چی در ملزیا، چی در امریکا، که اسلام را شما با تروریسم عررش نکنین گفتند. این سخن یگان شیخ عرب نگفت، بلکه پادشاه ما و شما گفت. آبادانیایی که از دست پادشاه ما و شماست، همه ای را شما میبینید. جای ای را بیان کردن نیست، چه از کشادن مکتب ها، چه از کشانیدن بیمارخانه ها، چه از دیگر عمارت هایی که الحال در اطراف ما و شما رفته ایستاده است. باید که با قدر نیکی، البته این پادشاهی که امروز بالای ما و شماست، همه ما و شما برسیم، در حقش دائم باید دعای خیر کنیم. همین آبادی که الحال در مسجد است، همین توده مردمی که جمع می شود، همش البته اگرچه فضل خداست اول و آخر، لیکن برکات این ایشان هم هست. السلام علیکم داملای عزیز. قرآن در روی قبر خواندن درست است؟ یک نفر امر معروف کرد و گفت که آیت بالای قبر این عادت مردم، نه فرمان خدا. این هزارها نامعقول کرده. شما همین الحال همین بعض جوانهای برآمده است که آیت بالای قبرم انکار میکنند و شما را مثال خلاف مذهب ابو حنیفه میخواهند که رفتار کنید، اینها را گوش ندهید. شما هم امام خطیب ها را گوش کنید، همین علمایی که امام خطیب هستند، پیشوا هستند، همونها را گوش اندازید. به هر یک جوان قد کوچه شما اهمیت ندهید. رسول اکرم میگوید که این حدیث ابو داود را روایت میکند، اقرؤوا علی موتاکم موتاکم یاسین. اینا پیغمبری خدا گفتند، شما بالای مرده هاتان، بالای پدر و مادر و اولاد اجدادتان سوره یاسین بخوانید. چرا نادرست است؟ از همه شما برادرای عزیز، من خاصه همین مذهب ابو حنیفه را برای چی به شما حکایت میکنم؟ زیرا که بعضی از برادرای ما و شما امروز پیدا شدند خلاف مذهب ابو حنیفه میخواهند رفتار کنند، میلش کردن بگیرن، همونش هم سنت، لیکن همین فتنه و جنجال و نافهمی را در بین مردم پیدا میکنن. گاه دست ها را تا راستی کتفا میبردارن، گاه آمینی بلند میگوین. حالا که رسول اکرم که ابن مسعود راوی این حدیث است، میگوید چهار چیزی هست که باید پس گفته شود. اینم حدیث پیغمبری خداست: التعوذ و التسمیه و التأمین و التحمید. اعوذ بالله پس گفته شود، بسم الله پس گفته شود، آمین پس گفته شود، ربنا لک الحمد پس گفته شود. این حدیث پیغمبر است، برای کسی لازم از مرحمت کتاب نزد ماست. با بلند گفتن آمین عرق خریب من می شود، با بلند گفتن آمین زنا من می شود، به حیای قد می شود، نه قد نمی شود. مردم عقیده شو بیدار کردن در کار، مردم در نماز درست کردن در کار، همه این مسئله به حل خچه می آورد. هر مسئله که ابو حنیفه عرض کردن همش با حدیث است، همش با آیت قرآن است. حتی همین آمینی پس در حضرت دلیل دیگرش ادعو ربکم تضرعا و خفیتا صدق الله العظیم، آیت دلیل کردن که خداوند میگوید دعا را شما دائم پس بخوانید، که حضرت گفتن آمین از جمله دعاست، باید دعا پس گفته شود. این حدیث احمد، ابو داود، حاکم و حدیث حسن است. من چیشم نویساندم، اما اقرؤوا علی موتاکم یاسین، بر مرده هاتان شما سوره یاسین خوانیم بالای قبر شونده. اینا هم احمد روایت کردن، هم ابو داود روایت کردن، هم حاکم روایت کردن، هم حنانم را روایت این حدیث کرده گیم. و حدیث حسن است، اگر اهل حدیث فهم باشد. السلام علیکم بابای حاجی، آیا در توی آیت خواندن جایز است یا نه؟ البته جایز است. امروز همین عقیده ویران در ما و شما پیدا شده است که فقط قرآن در مرده استفاده میکنیم، در زنده نی. روزهای توی چرا ما و شما آیت قرآن نمیخونیم؟ در معرکه ها میریم، خوراک میخریم، دعا میکنیم و آیت نمیخونیم. چرا نمیخونیم؟ من استمع الى آیت من کتاب الله فله حسنه، گفت از پیغمبر. کسی که اگر آیت قرآن گوش میکند، کسی آیت قرآن میخواند، از برای اون نیکی میرسد. باید که البته در همون خاندان عروس است، شاه است، باید که آیت خوانده شود و اونها را باید که ما و شما دعا بتیم. برای مرده لازم بوده است و برای زنده لازم نبوده است. جایز است. السلام علیکم داملای مهربان، اکثر مردم میگویند که با پای راست به خانه و مسجد درآ، با پای چپ برآ، یا اینه که در حاجت خانه و بازار برعکس این. باز میگویند که انگشت دست را نشکن، یا که انگشت را در انگشت نانداز. اینها چه اساس دارند؟ در قرآن در باب اینها گفتگی هست؟ با احترام مخلصی شما، البته قرآن نه، لیکن حدیث های پیغمبری خدا در این باب هست که شما وقتی که مسجد می دراین با پای راست دراین، وقتی حاجت خانه می دراین با پای چپ دراین، وقتی بازار می دراین با پای چپ دراین، و در بازار بسیار نایستیم بلکه تیزتر از بازار بیرون شوین، و انگشت های دست، البته صداش را مثال ما و شما زیر میکنیم میبرانیم، این صدای انگشت هاتون را نبرانین، انگشت بالای انگشت بار نکنین، اینها همش در حدیث های پیغمبر هست. البته رفتار کنین اینم یکی از سنت های پیغمبر خداست. السلام علیکم داملای شیرین سخن، من از شما خواهش میکنم که با سوال من جواب دهید. ما یک روز در همین مسجد شما نماز عصر را میخوندیم، یک شخص ما را گفت که تو این اشاره سبابه را مکن که این گناه است. آیا این گناه است؟ التماس با سوال ما جواب دهید. البته علامت سبابه گناه نیست. چرا گناه است؟ علامت سبابه این سنت پیغمبر است که وقتی شما در التحیات خواندن همان انگشت سبابه را میبردارین، این سنت پیغمبری خداست، شما ثواب میگیرین، گناهگار نمیشین. حدیث های خیلی زیاد، حتی ابو حنیفه در کتاب فقه الاسلام و ادلته، چهار امام که مذهبش صحبت میکند صاحب کتاب، میگوید ابو حنیفه انگشت جمع نمیکرد، بلکه همون حالت خودش ماندگی اشهد ان لا اله اشهد ان لا گفتند و میبرداشتن همین انگشته و میپرتافتن الا الله میگفتن، خود ابو حنیفه میکردن. این در کتاب همون فقه الاسلام و ادلته موجود است. کردنش ثواب، کردنش سنت است، انجام دهین، این گناهی نیست. السلام علیکم داملای عزیز، درود و رحمت با شما. من دو سوال دارم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی فی الجنه. چی معنا دارد؟ این از آیت فجر هست. ما و شما در حالت دوره کردن مرده ها میخوانیم. یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس آرام گیرنده، ای نفسی که شما با قضای خدای خود راضی هستید، ارجعی الى ربک راضیه مرضیه، رو به نزد پروردگارت در حالتی که خدا از تو راضی است و تو از خدای خود خوشنود هستی. فادخلی فی عبادی و ادخلی فی الجنه، داخل شو در گروه صالحان و داخل شو در جنت پروردگار. این معناش همین است. میگوین آدمانی که از پشت صورت روز قیامت عذاب میکشند، کسی صورت مرده را نگاه کند همان وقت مرده را عذاب میدهند. برای همین پیش از مردن صورت را بسوزانید. راست است، خدا باز هم به شما علم و دانش زیاد عطا کند. البته حق گفتن کسی گفتن، صورت گرفتن در اسلام ما و شما اگر بی عذر باشد ما و شما را گناهگار میسازد. ما و شما نه صورت میگیریم نه صورت میکشیم. صورت هایی که لازم است، برای پاسپورت لازم است، برای یگان اراده سفر داری، مرحمت صورت گیر، لیکن بیهوده صورت نگیر. بیهوده صورت تر نکشند که در اصل هرگاهی که به صورت تو نگاه میکنند تر خداوند عذاب میدهد. امروز متاسفانه خانه همه مسلمان ها پر از صورت است، علال خصوص در همین قشلاق ها اینقدر صورت زیاد جمع شده است. بالای همون جیودانی که دارند گردابگیر همه پر از صورت است، و در خانه مردم شهر باشد حمام خانه هاشون پر از دخترهای فاحشه، صورت ها در همون حمام خانه و واردای خانه و همون اکتیارهای بدبخت بیدین خدا زده که در دنیا هستن، همونها در خانه ما و شما زدگی هستن که اونا به خون هزارها مسلمان تشنه هستند، شما بالای سرشون کردین. اونا خود کم کسافت بدن که باز در خانه خود جاشون کردین، یگان ملائکه رحمت خانه شما نمیدروید. نگذارین در خانه تون صورت آره. مرحمت صورت کعبه است، صورت یک منظره است، یک منظره را بیارین کشال کنین. السلام علیکم بابای حاجی، سوال من را جواب دهید. من پدر و مادر را پرسیدم که در بازار کار کنم، گفتا که در خانه کار می باشد. من گپی پدر و مادر را نگرفته ناپرسیده به قرغن رفتم، یک ماه پس برگشتم، این عیب من یا عیب پدر و مادر؟ جواب این سوال را دهید. البته برادر عزیز، رضاگی پدر و مادر در همه سفر برای شما ضرور است. حتی که دوره های پیغمبر خدا که چقدر جهاد زلول بود، وقتی می آمدن جوان ها که پیغمبر خدا را می گفتن که ما با جهاد همراه تو می رویم، رسول اکرم چی می گفتن؟ می گفتن پدر و مادر داری؟ می گفتن بله. می گفت خدمت پدر و مادر را انجام ده، خود جهاد در راه خداست. یا از پدر و مادر پرسیدی؟ این سوال ها را پیغمبر ما و شما از همون جوان ها و از همون امت خود می کرد. از این خاطر هر جایی که شما می روید اگر بخواهید که برکت در باید که پدر و مادر از شما راضی باشد. پدر و مادر از شما راضی باشد. رضاگی پدر و مادر این رضاگی خدای شماست. بسیار خوب می شود که شما پدر و مادر را در همه مسئله ها از آنها چیکار کنین، سوال کنین و راضیگی آنها را طلب کنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دامدار شیرین سخن درباره ربایات های عالمگیر عمر خیام به ما جواب پره می داده. این ربایی چنین است: گر باده خوری تو با خیردمندان خور، یا با سنمی لالروخی خندان خور. بسیار مخور، ویرد مکن، فاش بساز، اندک خور و کم کم خور و پنهان خور. در این ربایی باده، می، شراب با کدام معنا شاعر گفته است؟ از نام مخلصی اشدی شما. اصطلاحاتی است مر ابدال را که از آن نبود خبر غفال را. عارفان ما و شما میگد که همین ابدالای ما، ابدال گفته همون اولیاهایی که تخمین 70 نفر هستند، همونها در اصطلاحات خود، یعنی در استفاده کردن شعر خود، می، باده، جام، پیمانه، سبو استفاده میکنند. لیکن شما غفالا، شما غافلها، از معنای اون درک ندارین که اون چی میخواهند در شعر خود. خب حضرت مثنوی باشد، صاحب مثنوی حضرت جلال الدین رومی، یک روایت میارد که ان لله شرابا اعده للاولیاء اذا شربوا سكروا واذا سكروا تابوا. پیغمبر از نام پیغمبر ما و شما را یاد که از برای خداوند شرابی هست، وقتی که همون و همین شراب را برای اولیاهای خود آماده کرده است، وقتی همین اولیاها که شراب خوردن مست می شوند، وقتی که مست شدن در حالت مستی رجوع به سوی خدا می کنند، همون شراب می نوشند. این شراب، این شرابی که آدمها را مست می کند، پلید می کند، افلاس می کند، این شراب نیست. حضرت حافظ می گوید المنت لله که دری میکده باز است، زان رو که مرا بردر او روی نیاز است. خمها همه در جوش و خروشند زمستی، آن می که در آن جاست حقیقت نمجاز است. از وی همه مستی و غرور است و تکبر، و از ما همه بیچارگی و عجز نیاز است. این شراب، این می که ما استفاده میکنیم، این بیچارگی است، میگد عاجزی ماست. اون می که مجازی است، اون می که در خمها می جوشد، از وی همه مستی و غرور است و تکبر. اون می هست که آدم تکبر می سازد، مغرور می سازد، پلید می سازد. این می ما اون می نیست گفتن حضرت. عارفی دیگر چی می گوید؟ شراب عشق نبود زاب انگور، شراب عشق نبود زاب انگور، رهی نوشیدنش هم از گلو نیست. این شراب عشقی که ما بیان میکنیم، این آب انگور نیست میگوید، و رهی نوشیدنش هم با راه این گلو نیست، رهی نوشیدنش هم از گلو نیست. از این پیمانه و جام و سبوها غرض پیمانه و جام و سبو نیست. ما وقتی که در شعرهای خود رومکه را استفاده میکنیم، جامهای بادنوشی را استفاده میکنیم، این مقصد از همین رومکه هایی که عرق می نوشن، این مقصد از این نیست میگوید.
بدان معنی که عارف زلف گوید. وقتی در شعرها که زلف دیدین، نظر در پیچ تابی هیچ موی نیست. وقتی ما زلف استفاده میکنیم، این از همین زلف های کجه که بعضی از فاحشه ها کج میسازن و بیرون میبرن میگد، این از اون نیست. این زلف ما هم عشق در راه خداست. بیان عارفان را اصطلاحی است که جز عارف کسی را گفتگو نیست. این عارف ها اینا میدانند، خردمند ها اینا میدانند. برای همین این شراب و این میه که حافظ و بیدیل و سعدی و خیام و اینا استفاده کردن، این مقصد از همین باده هایی که می نوشن این نیست، بلکه اینا همه عشق الهی هستند. السلام علیکم اکای مرزا حاجی، ما از ناحیه مومین آباد در هر نماز جمعه به پیش شما می آییم، کسیته های شما را خریده می بریم. در کسیته 36 شما در بابت نیت غسل گف زدید، دانید یا ندانید فرق ندارد، همین را به ما ساده کرده فهمانید که مردم ما اعتقادشان گشت. مخلصان شما از مومین آباد، با یک مسئله عادیه که اگر اعتقادشون گشته باشد، در غسل جنابت 3 فرض است: غسل فم، انف و کل البدن. در غسل جنابت 3 فرض است: شستن دهان، آب گرفتن بینی و تمام بدن را تر ساختن. این فرض است. کدام ما و شما همین 3 عمل انجام دادیم، ما و شما از غسل جنابت خالی شدیم، ما دیگر در جنابت نیستیم. و سنت همین غسل جنابت چی است؟ بینید، نیت در حتی سنت چم نیست. نیت گفته همون، اگر مقصد این برادرها خواندن همون دعای نویت ان اختصل غسل من جنابتی رفعل، من نمیدونمش باور کنین. اگر همین باشد این لازم نیست، این لازم نیست. تماما اینا شما ازیاد نکنین، حاجت به ازیاد کردنش نیست. هیچ فرمایش، نه فرض، نه سنت، نه مستحب، در هیچ امر نیست. خلاص ممکن خیلی همون ملاهای همجا مختصر خون باشن، فرضا و سنت های همین غسل تماشا کنین، در هیچ کدام همون همین نیت آوردگی نیست. برای همون همون نیتی که در دلتون کردیم برای پاکیزه کردن بدنتون، خودش نیت واقع شد، تمام. شرط نیست که شما اون را لفظا با دهانتون بخونید، با زبان خود بخونید. و سنت شمین است که شما پیش از غسل جنابت باید که پیشاب و مثال حاجت خانه داخل شوین، همه را دور بسازین، آمده دست ها را شوین، یعنی طهارت کنین پیش از غسل جنابتتون، بغیر پای ها را شستن. بعد در دوام همین آبازی کردگیتون پایهاتون هم میشورین، تمام. شما صاحب هم طهارت هستین، هم صاحب از جنابت خالی شدین. این نیت شرط نیست و لازم هم نیست. داملای شیرین سخن، من از شما خواهش دارم که سوال ما رو با پرگی جواب گردونید. 23 فوریه یا 8 مرد در دین اسلام هست یا نی؟ همین رو می ما چندین بارا گفتیم برادرای عزیز، یکی 1 ژانویه، یکی 23 فوریه، یکی 8 مرد، یکی 9 می، دیگر ایده‌هایی که هستند، اینا ایده‌های ملی هستند. ملی تاجیکستان ما و شما هستند که اینها را به قید می‌گیرند. اینا از اسلام ما نیستند، لیکن در تاجیکستان، در تمام دنیا این عید پیشواز گرفته می‌شود. چرا شما از 40 سوال نمی‌کنید؟ چرا از 7 سوال نمیکنین؟ چرا از 6 ماهگی سوال نمیکنین؟ چرا از 20 سوال نمیکنین؟ چرا از سال سوال نمیکنین؟ کجای کتاب در اینا هست؟ السلام علیکم داملا، آیا سلام دادن چی فضیلت دارد؟ این سوال ما در کسیتوی پیشین گفتگی هستیم که سلام چگونه باشد و چند ثواب دارد. میتونین همون کسیتوی پیشین نگاه کنین، انشاءالله همین فضیلت سلام در او وجود دارد. السلام علیکم داملا شیرین زبان، از شما خواهش دارم که درباره حرمت نان 1-2 سخن میگفتید، چون که در کوچه ها نان ریزه ها رو میبینیم که پرتافته شده است. گناه این چیست؟ می گفتید با احترام مخلص اشدی شما. البته هر یک نعمتی را که شما اگر با قدرش نرسین خداوند اون نعمت از شما می گیرد. و اذ تعزن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم و این کفرتم این عذاب لشدید. خدا در سوره ابراهیم می گوید اگر هر نعمتی که من بر شما می دهم، چه از خوردنی باشد، چه از تنی صحت باشد، چه از نوشیدنی باشد، اگر با قدر او نرسیدید، شکرانه او را به جان آوردید، خداوند وی را از شما می ستاند می گیرد و عذاب خدا بالای شما سخت می شود. شکر کنی نعمتت افزون شود، ور نکنی از کفت بیرون شود. البته نانم یکی از نعمتهای خیلی قیمتی هست که تمام نعمتهای دنیا دل آدم می گیرد لیکن نان نمی گیرد. در همه طعام، در همه حالت نان ما و شما خورده می توانید. وقتی او را زیر پاک پرتافتی، حتی در حدیث های من هزار حدیث هم آمدگی است که پیغمبر خدا گفتن اکریم الخبزه، شما نان را احترام کنید، نان احتیاط کنید. صد افسوس که امروز معرکه های ما و شما تماما توجه به نان می دهیم. نان ها در بالای دسترخوان ها قاق می شوند. نانها در داخل دسترخوان ها همون پوپنچوک میگیم، چی میگیم، همونها میزند، پروا نداریم، اهمیت نمیدیم. السلام علیکم داملای شیرین سخن. ما از شما خواهش میکنم که در جمعه آینده با ما امام عسکری جان رو نقل کنید. راستی بار به حاجتم نیست و قصه این امام عسکری جان ما هم نمیدونیم. خدا رحمت و مغفرت چون کنه در کجای باشن، لیکن در همین موضع های ما و شما نیستن اینا. همین حضرت امیر سید علی حمدانی واقع هست. دیگر این عزیزوارهایی که در اطراف ما و شما نام هاشون میگیرن، اینا اکثریتش وجود ندارن در اینجا. اینا همش عرب هستن، همه اینها نبیره ها نواسه های پیغمبر خدا هستن. اینا از کجا به اینجا رسیدن؟ حتی همین حضرت سلطان ویس قرنی که اینقدر مشهور است، اینا در حدیث های صحیح پیغمبر میگذارد که در جنگ حضرت علی کشته شدگی است، از جانب حضرت علی جنگیدگی است و در همین جنگ حضرت علی نابود شده است. وای در وقتی که در اون مدینه که جنگ شدگی است، از مدینه به این خوالین گیره کی آورد؟ سی بار من با حضور همون حضرت علی، لیکن سلطان ویس قرنی بسیار آدمی بی‌نهایت به خدا نزدیک آدم بودن، زیرا پیغمبری خدا را ندیده بودن، لیکن پیغمبری خدا از سلطان ویس قرنی یاد کردگی هست. در حدیث میگذرد که ابوبکر را میگوید که ابوبکر تو وی را نمیبینی، لیکن عمر تو وی را میبینی و طلب کن که در حق شما دعا کند. اینا پیغمبری خدا در حدیث ها گفتگی است. از کجا میشناسیم؟ در همین کفی دستش یک سفیدی هست، وقتی دیدین بدانین که وی سلطان ویس قرنی است و دعای او را قبول کنین و دعای او را بگیرین. این در حدیث ها میگذرد. اینجا یک شعر نویساندن، التماس همین شعرهایی که شما ایجاد کردین رحمت، لیکن همین شعرها و این شعرها ما باور کنین یعنی سزاوارم نیستیم. قدر شعرهایی که مثال در اینجا اینقدر وصف و صفت کردن، برای همین سوالش رو میخونیم. سلام داملای عزیز و عالی قدر، ما از شما خواهش میکنم که به سوالهای ما جوابهای درست دهید. سوال ما چنین است: در یگان پنجشنبگی دعا کنن در دسترخوان کارچه باشد درست است؟ این کارچه در میره دعا را نمیگیره. در پنجشنبگی دعا کردن با بودن کارچه و نبودن کارچه هی حاجت نیست. تا حال همون عقیده های کهنه و عقیده های باطله که هستن همینا تا حال در معنی سر ما و شما جا دارن. اگر با پیش نماز گذرن، نمازت قبول می شود؟ البته نماز قبول می شود، نمی شودش این نزد خداست، لیکن نماز شما را نمی برد. یعنی بعضی آدم های هستن که از پیشون آدم می گذرد، در حال چکار میکنن؟ میگن نماز من بریده شد. نه، نماز بریده نمی شود، نماز فاسد نمی شود، ویران نمی شود، نماز دوام ده. همون آدم گذرنده گناهگار می شود. کسی با پیش نماز کسی می گذرد، حتی حضرت امام ابو حنیفه چی گفتن؟ گفتن من 40 سال در یک جا راست استادن به عهده میگیرم لیکن به پیش نماز خوان نمیگذرم. از گناه وزنین بودن این. برای کسی که نماز میخواند اول جای خودش را مناسب کند، یک جای بخواند که جای گذرگاه مردم نباشد و هر یک آدمی گذرنده هم احتیاط کند به پیش آدمی نماز خوان نگذرین که گناهگار میشوید. لیکن وقتی گذشتین شما گناهگار شدین، لیکن در نماز او هیچ خلل پیدا نشده است، هیچ نقص پیدا نشده است. اگر در کرته یا در سله صورت زنده باشد نماز خواندن درست است یا نه؟ داملای عزیز، البته که امروز روزی هست که روز اجابت دعا، شما دعا کنید که بابای ما چشمانشان بینا شوند. در کرته و در جای نماز و در سله و در کجای در خانه و در کجای که صورت باشد شما از ثواب نماز محروم هستین. اگرچه نماز شما باطل نشد، فاسد نشد، لیکن هیچ ثواب در اون نماز شما باقی نیست. خداوند این بابا را شفای کامل و شفای عاجل نصیبش بگرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملای شیرین سخن، من از شما یک خواهش دارم که با همین سوال من جواب گردانید. من ستر عورت کردم و من شوهرم میگوید که اگر ستر عورت نکنی فهمید که شما زن من نی. مادرم باشد میگوید که اگر ستر محکم کنید من شما را نه در دنیا میبخشم و نه در آخرت، من چیکار کنم؟ این خواهر عزیز با احترام زیاد مهردین نویسانده است. وقتی که شما خواهرای عزیز شوهر که میکنین، رسول اکرم میگوید اعظم الناس حقا علی المرأت زوجها، بزرگترین حق بالای زنها بعد شوهر کردن این حق شوهر میست. دیگر پا پدر یا مادر بگوید که تو ترک ستر عورت کن، نعوذ بالله، باور کن از دین بیگانه می شود. وقتی که با امر خدا تو چکار میکنی؟ تو مقابلیت نشان میدی. خدای تو در قرآن میگوید یا ایها النبی قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلك ادنى ان یعرفن فلا یؤذین وكان الله غفورا رحیما. ای محمد صلی الله علیه وسلم، با دخترهای خود، با زنهای خود، با زنهای تمام امت خود خبر بده که بالای سر خود بپوشانند، گردنهای خود بپوشانند، پایهای خود بپوشانند، یعنی سطح عورت به جا بیارند. وقتی تو امر خدا را که مقابلیت نشان میدهی، مسلمانی تو کجا میشود؟ و این دختر حق دارد که سخن پدر و مادر اینجا قبول نمیکند، اگر چند شوهرم که نداشته باشد. حالان که وقتی صاحب شوهر شد سخن شوهر گذر دارد، سخن پدر مادر گذر ندارد. السلام علیکم داملای شیرین سخن، ما که در دین اسلام خواهش داریم و کسیته های شما را گوش میکنیم و من میخواهم که سبق گیرم، من را پدر و مادرم نمیماند، من که حالی که خرد هستم گوید که من چیکار کنم؟ اگر شما خرد باشید برادر عزیز، از تعلیم قرآنم دور نشو و از خواندن مکتبم دور نشو. کار کن که در مکتب بابهای اعلا خوان و تمام معلمهای تو از تو راضی باشند، نه بالای تو شکایت کنند. یعنی اگرچه یک مدت وقتت را در مسجد میگذرانی، یک قسم زیادی و یا با در مکتب گذران کن. با درس های امروزه هم چکار کن توجه زیاد داشته باشی. گر حالی نیک خواهی، حضرت رومی میگوید، پدر و مادرم میگوید، پدر و مادری که نمیخواهد فرزند او قرآن خوان شود یا نماز خوان شود، گر حالی نیک خواهی فرزند را همیشه آموزش برادر قرآن و خط و پیشه. اگر شما حالتی نیک فرزند بخواهید، اگر شما بخواهید که در آینده از این فرزندها راحت بینین، اینها را چکار کنین؟ قرآن خوان کنین، علم دنیاوی را نشانشان دهید و کسب و کار نشانشان دهید. گر حالی نیک خواهی فرزند را همیشه، آموزش برادر قرآن و خط و پیشه. زیرا که پیشه باید روزی که کار افتد، چون پیشه نداند بیل و کلند و تیشه. حضرت گفتن مادامی که اگر پیشه را یادش ندادین، یعنی کسب و کار نآموخت و ایرا قرآن خوان که نکردین، برای این گونه فرزند بیل و کلند و تیشه منتظر است. یا چون خط نداند یا پیشه نداند، پس گاو خر چراند در کوه در و پشته. وقتی از قرآن دور شید، از نماز دور شید، از علم دنیاوی دور کی شد، زیب این گونه فرزند و زیب این گونه پدر مادر همون بالای کوه چراندن گاو خر است گفتند. حضرت سعدی میگوید بیامرز پرورده را دست و رنج. این فرزندی که در خانه تو پیدا شد، اینا شما علم آموزانید، اینا شما کسب دنیایی آموزانید، اینا خط خوانش کنید. بیامرز پرورده را دست و رنج، اگرچه دست داری چو قارون به گنج. اگر مثل قارون به دولت هم که باشی، باید فرزند تربیه کنی، باید فرزند کسب نشان دهی. میتواند این برادر ما هم تعلیم مکتب شد دوام دهد و هم آمده نزد ما تعلیم گیرد، قرآن خوان شود، انشاءالله از هر دو جانب وی برکت میابد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر کفر نشود، از پدرم تو را بسیار دوست می‌دارم. خواهش، التماس یک جمعه را درباره اهل دوزخ یا اهل بهشت صحبت می‌کردید، بسیار خوب می‌شد. سوال: خوراک دوزخیان چیست؟ چی را استعمال می‌کنند؟ البته خداوند همه ما و شما را از عذاب دوزخش نگه بدارد و از وارد شدن به دوزخش نگه بدارد. و انشاءالله در باب این دوزخ و بهشت خدا خواسته باشد صحبت ها میکنیم. الحال من به شما خبر میدهم آیت را از خوراک دوزخیان، که دوزخیان چی خوراک دارد. خدا میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تسقا من عین آنیه لیس لهن طعام الا من ذریع لا یسمن ولا یغنی من جوع صدق الله العظیم. وقتی که این دوزخی ها تشنه می شوند از حرارت دوزخ، وقتی تشنه می شدند تسقا من عین آنیه، از آب داغ، از آبی که خیلی گرمی و حرارتی وید هیچ دیگر حد و کنار ندارد، از همان آب حرارت دار در حلق آنها می ریختند. تسقا من عین آنیه لیس لهم طعام الا من ذریع. این دوزخی ها طعام نمی خورند مگر ذریع می خورند. مفسرای قرآن می گویند ذریع این یک علفی هست، یک خاری هست که هم تلخ است و هم بوی دارد، که این اشترها در همان عربستان می خوردند. این خار بوی بویناک و تلخ خوراک دوزخی ها بودند. وقتی پیغمبر خدا میگد این آیت خواندن، مفسرای قرآن میگویند مشرکای عرب گفتند مادامی که ذریع همین خار که خوراک ما باشد، باکی ندارد، اشترها را بینید همین خارها را میخورند، چقدر فربه هستند، چقدر چقان هستند. رسول اکرم چی گفتند؟ دوام آیت خواندن لا یسمن ولا یغنی من جوع. این خاری که در دوزخ است، این خار بویناک تلخی که در دوزخ است، لا یسمن و این فربه نمیکند و لا یغنی من جوع و گرسنگی شما را دور نمیکند، شما دائم گرسنه هستید. این از خوراک دوزخی ها. از این ده هم بدتر شم در آیات های کریمه آمدگی است که حتی آب شانه از همان زرداب زیناکارها هم میگویند، که زیناکارهایی که در دنیا زنا کردن، وقتی اینها زردابی بدنشان که می ریزد، این آب جمع می شود در دوزخ و برای دوزخیان استفاده می شود. السلام علیکم داملای عزیز، یک سوال دارم، می خواهم جوابش را با پررگی گیرم. شخصی از خدا قسم خورد که من دیگر قماربازی نمی کنم، لیکن کرد، بگوید که گناهی و چیست؟ خدا در قرآن میگه استعیذ بالله انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. با درستی این که عرق نوشی، میسر قماربازی، انصاب و ازلامش فالبینی و بت پرستی، رجس من عمل شیطان، اینها پلید هستند، عملهای شیطانی هستند. فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اگر تو از عذاب خدا بخواهی که ایمین بیابی، از این چهار چیز دور شو، تو در عذاب خدای خودت گرفتار نمی شوی. کسی که قماربازی میکند، البته به البته وی وارد دوزخ میگردد. کسی که عرق نوشی میکند وی وارد دوزخ میگردد. کسی بت پرستی میکند، فالبینی میکند وی وارد دوزخ میگردد. زیرا این عملهای پلیدی هستند که این بنده با آنها چنگ زده است. عیب است که وقتی که امروز فرزند مسلمان نماز میخواند، خدا میگوید، مسجد میگوید، باز قمار بازی میکند. از پول قمار باز چکار میکند؟ باز معرکه میکند، نان میکند، خیر احسان میکند که خداوند به این پول حرام احتیاج ندارد. فرزندها گرسنه و عائله ناآرام و این باشد قمار بازی دارد. سلام دامدای محترمان، میخواستم مصرعهای شعر زیرین رو تحلیل نمایید که با قلم محمد غایب نوشته شده است، ولی مضمون از اثرهای حضرت امیرجان گرفته شده است. زندگی از مرگ بحری هر مسلمان مشکل است، پنج سختی دیدن و طی کردن شش منزل است و ما فهمانید که این پنج سختی کدام است. بغیر همین پنج کلمه دینی دیگر هیچ معنا نمیدهد. همین پنج سختی دیدن و طی کردن شش منزل است. همین پنج سختی، این به همین پنج کلمه بسیار نزدیکی میارد. اگر کدامی در لازم باشد بیاید از نزدیکتر انشاءالله تحلیل کرده میتیم که چی سختی ها دارد، یعنی به همین بنای مسلمانی. پنج بنای مسلمانی است. سوال آخران میخونیم انشاءالله دعا میکنیم. السلام علیکم داملای محترم، اولا مرا میبخشید چون که وقت شما رو میگیرم. خواهشمندم با همین سوالی من پر را جواب گردانید. من شما رو از برای خدا دوست میدارم. سوال من چنین است. حضرت رسول اکرم میفرماید هر شخصی که در هنگام شام شراب بنوشد و با همین حالت صبح کند مشقوق است. اگر صبح شراب بنوشد و با همین حالت سحر کند مشقوق است. چی معنا دارد؟ یعنی کسی که سحر شراب مینوشد تا بیگاه، یا بیگاه مینوشد تا سحر، وای مشقوق است، یعنی وای بدبخت است. وای بدبخت است کسی که روزی خود فقط به شراب خوری میگذراند. در جای دیگر میفرماید که هر کسی که فرد شراب خور را سلام دهد و با وای مصافحه کند، سلام کند، خداوند عملهای 40 ساله وای را ضایع میکند. خواهشمندم پر را جواب دید که چون که من در جای کار میکنم که زیاده از 40 نفر کارگر است، همه شراب مینوشند، تنها من نماز میخوانم، نماز جمعه میایم، مرا ملا گفته تمسخر میکنند، کنی بیا ملا گفته میخندند، من چی کار کنم؟ سلام کنم نکنم؟ پس احوال من در نزد خداوند چی میشود؟ با احترام مخلص شما. سلام، راستی بار تا حد امکان اگر توانین از همین آدم های شراب نوش و تمسخری که میکنن از همین ها اعتراض کنین، دور باشین. چه همین آدم های عرق نوش و چه دیگر طایفه های بدکاری که هستن، اگر چنین باز معامله و تمسخرانه با شما رفتار کنن، شما هم میتونین که با آنها تمسخرانه هم تا معامله کنین. سلام آنها هیچ حاجت هم ندارد وقتی که تو را اینقدر بی قدری میکنن. لیکن امروز صد افسوس که چیکار کنیم که اطراف همه ما و شما عبارت از شرابخور است و کار همه ما و شما در پیش همین شرابخورها البته میغلطد. مجبور میشویم که از آنها چیکار کنیم؟ حاجت طلب کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. انشاءالله این سوال باز جوابی پره میگیم برای وقتم انجام یافت و این جمعه یک برادرمان سنگ غفورزاده داماد مولانا 500 کیلو سیمین برای همین طهارت خانه آوردن، یک برادرمان اینجا عالم جان و سفرعلی که خیشای برادر حاجی رجبعلی هستند، اینا هم یک میکروفون برای همین مسجد آوردن و خواستن در حق ایشان دعا کنیم. خدای مهربان و تمام این برادرایی که خیر احسان کردند و سوال ها ارسال کردند، همگی را خدای مهربان عمر دراز و تن صحت و خاطر جم نصیب بگردانی و خیر احسان هایی که این برادرها کردند خدای به درگاهت مقبول بگردانی، دولتشان زیاده بگردانی، خودشان و فرزندهاشان خدا عمر دراز و از جمیع آفتها در حفظ و امان خود نگه بداری. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.